دریاچه آرال به سر می بردند. چرا که داریوش گزارش میده من از دریا گذشتم و این تکاها رو شکست دادم. برخی محققان معتقد بودند که داریوش تکاهای شمال دریای سیاه رو شکست داده، ولی با مطالعات بیشتر نشون داده شد که در واقع داریوش با سه دسته از تکاها روبرو شده: تکاهای فشارنده هوم، گیاه هوم، تکاهای تیز خود و تکاهای فرادریا، یعنی آن سوی دریا. که خب اون دو دسته تکاهای اول یعنی تکاهای هوم ورز، تکاهای تیز خود، این دو دسته از تکاها در کنار دریاچه خارزم زندگی می کردند. از رود جیهون گذشته داریوش و در کنار دریای خارزم اونها رو شکست داد. و سکاهایی که در کنار دریای سیاه بودند احتمالاً چند سال بعد در سال 513 پیش از میلاد در واقع گوش به فرمان داریوش شدند. ولی نکته اینجاست که یک نکته جالب درباره تصویری که داریوش حفر کرده از این مدعیان پادشاهی در روی کتیبه بیستون این هست که همه اون شاهان رو دروغگو خطاب میکنه داریوش و فقط این سرکرده سکاها یعنی سکونخر رو این صفت رو بهش نمیده، بهش دروغگو نمیگه و کلاخود او هم بر سرش هست، تصویری که ازش در واقع نقش شده در کتیبه بیستون. و خب این نشون میده که به نظر میاد سرزمین سکاهای تیز خود اصلا شورش نکردن بر ضد داریوش و اصلا جزو قلمرو شاهنشاهی هخامنشی نبودند. ولی چون داریوش میترسیده از حملاتی که اونها داشتند، از خود زمان کوروش هخامنشی هم خب سکاها حملاتی به شمال شرقی ایران داشتند و شاید کوروش در نبرد با اونها کشته شده باشه، برای همین این خطر بوده برای قلمرو داریوش که از سوی سکاها باز حمله بشه به سرزمین های شمال شرقی. برای همین او پس از سرکوب کردن شورش های مناطق مختلف ایران تصمیم میگیره که پیشگیری بکنه از حمله احتمالی سکاها و سرزمین سکاهای تیز خود رو به تصرف خودش در میاره و در واقع این تصرف رو هم در گزارش شورش های که خودش سرکوب کرده میاره در کتیبه بیستون. خب از کتیبه بیستون و گاهنگاری رویدادهایی که داریوش در واقع در اونها نقش داشته در سال نخست پادشاهی خودش، جا داره که اینجا اشاره کنم به نحوه تقویم و گاه شماری در کتیبه بیستون. کتیبه بیستون به سه زبان نوشته شده: زبان ایلامی، زبان بابلی و زبان فارسی باستان. خب مسلماً گاه شماری بابلی ها یا تقویم بابلی ها متفاوت بوده با تقویم ایرانیان و ایلامی ها. تنها مشابهتشون سیستم گاه شماری هست و اون سیستم شمسی قمری بهش میگن، یعنی ترکیبی است از تقویم شمسی و تقویم قمری، به این صورت که به نظر میاد 4000 سال پیش تقویمشون قمری بوده بابلی ها و احتمالاً ایلامی ها، ولی برای اینکه تطبیق بدن اون رو با فصول سال و تقویم شمسی، هر 3 سال یک بار و برخی اوقات هر 2 سال یک بار سال رو 13 ماه قمری در نظر می گرفتن و به این صورت ماه های قمری رو با سال شمسی تطبیق می دادن. در دوره داریوش هخامنشی همچنان این تقویم و گاه شماری در ایلام و در بابل رواج داشته، فقط نام ماه های سال خب با هم متفاوت بوده دیگه. ایلامی و هخامنشی خب در واقع ایرانی حساب میشن، زبان ایرانی، و زبان بابلی هم که جداگان است. مثلا ماه نخست در تقویم بابلی نیسانو یا نیسان نام داشته که برابر با فروردین ماه بوده. همین تقویم رو داریوش استفاده کرده ولی با نام ماه های ایرانی، ولی سیستم شمارش ماه‌ها و سال‌ها همون سیستم شمارش تقویم بابلی هست، یعنی ماه‌های قمری و سال‌ها شمسی، یعنی هر دو یا سه سال سال دارای 13 ماه قمری می شده. و خب این تطبیق هایی که انجام دادن و من در گفته های خودم به برخی از اونها اشاره کردم، مثل تاریخ شورش گئومات مغ که برابر 11 مارس میشه، این تطبیق ها بر تقویم مسیحی جولیانی هست. در واقع امروز تقویم مسیحی که استفاده میشه تقویم گرگور نامیده میشه که 400 سال پیش حدوداً توسط پاپ گرگور اصلاح شد، تقویم جولیانی به تقویم گرگوری تبدیل شد. برای همین مثلا وقتی ما میگیم که گئومات مغ در 29 سپتامبر 522 پیش از میلاد کشته شده، به گزارش خود داریوش که در کتیبه گفته 10 ماه باقیادیش، که خب وقتی تطبیق بدیم میشه 29 سپتامبر جولیانی در سال 522. امروز 29 سپتامبر برابر با 7 مهر ماه است، ولی سالی که داریوش گئومات رو کشته 29 سپتامبر جولیانی برابر با 1 مهر ماه بوده. برای همین حتی میشه این گونه در نظر گرفت که سالهای بعد وقتی سالگرد کشته شدن گئومات مغ و پادشاه شدن داریوش رو میخواستن جشن بگیرن، تقریبا همزمان بوده با جشن مهرگان و آغاز فصل پاییز. نکته دیگه در مورد سالهای آغازین پادشاهی داریوش این هست که او به مصر هم سفر کرده. شاید علت سفر او این باشه که اونجا هم شورش های اتفاق افتاده و داریوش برای آرام کردن اون شورش ها به اونجا رفته، ولی مدارکی که به دست اومده نشون میده که آرامش نسبی در مصر فراهم شده پیش از این که حتی داریوش بخواد به اونجا سفر بکنه، ولی شاید به خاطر اینکه مشروعیت خودش رو حتی در دل مردمان مصر هم بتونه جا بیاندازه و به اونها ثابت بکنه، این سفر رو انجام داده در سال 518 پیش از میلاد. به نظر میاد که سرکوب سکاهای تیزخود در سال 519 پیش از میلاد اتفاق افتاده و بعد داریوش سفر کرده به مصر و گزارش هست که قاوه مقدس مصری ها یا قاوه آپیس در همون هنگام مرده بوده و در روز 13 نوامبر 518 پیش از میلاد، یعنی آبان ماه، مراسم تدفین گاوه مقدس مصریان اتفاق افتاده که داریوش هم در همون هنگام در مصر بوده و با تشریفات بسیار این مراسم رو با حضور خود داریوش انجام شده در مصر. در واقع همون کاری که کوروش انجام داده بود در بابل و احترام گذاشته بود به دین و مذهب مردمان بابل، کمبوجیه هم در سال 525 که به مصر آمد همین احترام رو گذاشت به مذهب مصریان. حالا با اینکه دو سال بعدش با شورشی که مصریان انجام دادن باعث خشم کمبوجیه شد، ولی چیزی از احترام کمبوجیه به دین و آیین مصریان کم نمی‌کنه. همین کار رو داریوش هم انجام میده. وقتی به مصر میره به آیین مصر باستان احترام میذاره، اونها رو گرامی میداره و حتی دستور میده که پول زیادی رو در نظر بگیرن به عنوان جایزه برای کسی که گاوه آپیس بعدی رو پیدا بکنه و اون رو به پایتخت مصر منفیس بیاره. و کار دیگه داریوش در مصر حفر آبراه سوئز هست، آبراهی بین رود نیل و دریای سرخ، یا به گفته خود داریوش دریایی که از پارس میاد. و این آبراه رو که حدود 80 سال قبلش فرعون مصر نخائو دستور داده بود که حفر بکنن ولی انجام نشده بود این کار، داریوش این کار رو انجام میده، دستور میده این آبراه رو حفر میکنن به طول 84 کیلومتر. و خب پیشرفت خیلی بزرگی است در کار دریانوردی و بازرگانی در سده ششم پیش از میلاد. و کتیبه هایی هم از داریوش در سرزمین مصر پیدا شده که نشون میده این کار احداث این آبراه به چه صورت انجام شده. و پس از اینکه این کارها رو انجام میده داریوش، به نظر میرسه تثبیت میکنه فرمان روایی هخامنشی بر سرزمین لیبی در غرب مصر و سرزمین نوبه یا سودان در جنوب مصر رو. پیشرفت هایی هم که بعدها داریوش انجام میده در گسترش سرزمین هخامنشیان خواهیم پرداخت و معرفی میکنیم استانهایی که در این شاهنشاهی وجود داشته در گفتارهای سپسین و کارهایی که در واقع داریوش در طول پادشاهی خودش که 36 سال فرمان روای ایران بوده چه اقداماتی رو انجام داده در گفتارهای سپسین به اونها خواهیم پرداخت. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان از بخش سوم برنامه‌ها در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. مخاطبان فریخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول بخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بعد مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فلجاء الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی. یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
و اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. شاکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
حتماً برای شما هم اتفاق افتاده. اتفاق افتاده که صبح چش که باز می‌کنین بی دلیلی گرفته این. بی دلیلی غمگین، درگیر. بی دلیلی ناخوش، خسته. امروز از این دست روزا بود. از این روزای بی دلیل پژمرده و غم زده. از همون اول صبح کلی دنبال یه چیزی گشتم تا مگه این حالمو به اون نسبت بدم و واسه خودم توجیه کنم مسئله رو. ولی نه، هیچی نبود. همه چی مثل قبل بود. همه چی آروم و رو روال. بی حوصله پا شدم، آبی به دست و صورتم زدم و بی میل چند لقمه صبحانه خورده و نخورده راه افتادم. تمام مسیر ذهنم درگیر بود. انگار هرچی خاطره بد و زخمیه تو سرم سر باز کرده بود. هرچی بدبختی تو عالم بود، انگار سمت دلم هجوم می آورد. حالت که بد باشه اینجوریه. هرچی بدی و ناخوشیه جذب میکنی. واسه همین گفت هر کسی جفت خود را همچو کاه و کهرباست. یعنی هر جور که هستی همون جور. متناسب خودت جذب میکنی. واسه همینه که نسبتا مهمه. بد که باشی بد گیرت میاد. دلو باید صاف کرد. باید بی‌قلقشی برای همه بهترینا رو آرزو داشت. اینجوریه که با خوبی و پاکی نسبت به هم میرسونی و اونو سمت خودت جذب میکنی. دنیا عین یه کشتزاره. هرچی بکاری همونو درو میکنی. گندم کاشتی گندم برمیداری و جو کاشتی جو. هیچ جو کاشته گندم درو نمیکنه. از هر دستی بدی از همون دست میگیری. این قانون و ناموس جهانه. واسه همین گفتن هرچه کنی به خود کنی. چون هر چی و هر جور که باشی نتیجه اون به خودت برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. یعنی همین. دیدی توی کوه داد که میزنی پژواک صدا چجور سمت خودت برمیگرده؟ عمل آدم هم همینه. فکر نکن میشه کاری کرد، حرفی زد، ادعایی، طعنه‌ای، استهزایی. فکر نکن میشه از نتیجه عمل خودمون فرار کنیم که محال ممکنه. که دنیا اونقدر میچرخه و میگرده تا اونو به خودت برگردونه. این قانون عالمه و به این اعتبار در واقع آدم بیشتر از هر چیز و هر چه درگیر خودشه. جهانش قد جهان درونشه و خوبی و بدیاش متناسب با خوبی و بدیای جونش. دنیا سخت شگفت‌انگیز و حساب و کتابی تمام داره. گرچه شاید تو چشم بی‌بصیرت مثل منی بی‌رب دیده شه، اما به واقع حساب و کتابی داره. اولین بار اینو من اون وقت فهمیدم که بازخورد حرف و ادعام رو وقتی به خودم برگشت تماشا کردم. دنیا چرخید و چرخید تا منو درست توی همون لحظه و صحنه و همون موقعیت قرار بده که کسی رو در اون وضع نقد کرده بودم. که نگاهی از سر تفرعن و تفاخر به کسی انداخته بودم. دوستی در موقعیتی بود و عکس العملی نشون داده بود. من با کبر و تفرعن نگاهی بهش از سر تمسخر کردم و شماتتش کردم که من محال تو همچین موقعیتی چنین کاری انجام بدم. سالها بعد اما من توی همون وضع و حال قرار گرفتم و عجب اون که به رغم ادعام درست همون جور رفتار کردم که اون دوست انجام داده بود. حتی بدتر از اون. اون وقت شباهنگام تو همچی ساعت و فرصتی که خصوصی خودم بودم، هی تصویر اون روز و اون تفاخر و شماتت دم نظرم می اومد. که یعنی اون چه سرت اومده، از سر اون ادعاست که اونجا کردی و خلاص نمیشی مگه اون دل که اون روز شکستی رو خدمت کنی. شاید جبران مافات شه. خدا روی بندش خیلی غیرت داره. دل خونه خاص خداست. خدا نخواد که آدم دونسته و ندونسته دلی رو مجروح کنه و قلبی رو بشکنه. غرض دنیای هر کس قد کوچیکی و بزرگی دلشه، قد خودشه. همون رو میگیره و جذب میکنه که درونشه. خوبی برای آدم به همراه میاره و بدی. و من بی حال و حوصله امروز جز کسالت و درگیری جذب نمیکنم. تمام مسیر ذهنم درگیر بگو و مگو با این و اون بود. نفهمیدم چه جور رسیدم. یه سلام کوتاه و مختصری به همکارا کردم و رفتم پشت میزم و مشغول کار شدم. یکی دوتا از بچه‌ها که باهاشون گرمتر و صمیمی‌ترم اومدن، یه دو جمله گفته و نگفته اوضاع دستشون اومد. گفتن چیزی شده؟ گفتم نه، فقط خیلی حال و حوصله ندارم. اولش سعی کردن یکم فضا رو عوض کنن، شوخی و مزاحی کنن و بیرونم بیارن از اون گرفتگی، اما نشد. کمتر اتفاق میفته به یکی بگی حالت ناخوشه و طرف مقابل بهت با اصرار نخواد بفهمونه که تو خوبی بابا، من هزار مرتبه بدترم. میگی مریضم؟ میگه من نصف بدنم از کار افتاده. میگی تصادف کردم؟ میگه بابا خدا پدرتو بیامرزه، من 2 روز مردم. اینم یه جور عادت فرهنگی اکثر ماست. دلداری دادنمون به هم اینطوریه. شرایط بدتری رو برای طرف تصویر میکنی که بفهم اون وضعی که داره خیلی هم عالیه. احتمالاً من خودم هم متقابلاً همینجور باشم. ولی هرچی بود، امروز این دوستان یک دل شروع کردم به درد و دل که نگاه نکن ما میخندیم و دلمون خونه. روزمون شب تاره، حالمون خرابه. صابخونه جوابمون کرده و گفته باید تخلیه کنیم خونه رو. توی این حال و اوضاع هر جا رفتیم با این قیمت‌ها چیزی گیرمون نیومد. اصلا قیمت‌ها فضایی شده. باید کل حقوقتو بدی فقط برای اجاره خونه. موندیم چیکار کنیم؟ وضع خرابه و ما هم هیچ اندوخته و پسندازی نداریم که مگه این درآمدا اصلا به پسنداز میرسه؟ غم اصلا ذاتش اینجوریه. میشه ازش یه عالمه گفت و نوشت. میشه یه مرثیه کامل رو باهاش نقاشی کرد. شادی و شادمانی اما نه. پیشتر تو دوره نوجوانی چند سالی توی صفحات تقویم خاطره روزامو می نوشتم. جالبش این بود که تورق که می کردی می دیدی خاطره های تلخ خیلی حجم بیشتری به نسبت خاطره های شاد دارن. اصلا صفحات تقویم بیشترش غمنامه بود تا خاطره. روزایی که درگیری و غمی نبود فقط نوشته بودم امروز گذشت. یه روز معمولی بود و خبری نبود. اما اون روزی که یکی یا یه چیزی ناراحتم کرده بود، چنان داد سخن سر داده بودم که انگار فاجعه بزرگ قد جنگ جهانی را افتاده. ذهن و زبون تو روایت غم و اندوه خیلی اغراق میکنه. بعدیش هم اینه که آدم میگه و میگه و با این روایت ها خودش بیشتر